بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر المؤمنین و له الحمد. خب دقت کنید، یه بحث خوب رجالی اینجا پیش میاد. این بحث الان جمعش بکنیم به درد میخوره، حالا همینجوری میذار توضیح بیشتری هم بدیم. نکنید یکی از مسائلی که در فقه ما از بحث‌های رجالی ما، از کبریات رجالی ما که اگر بتونید اثبات کنید در فقه ما بسیار پرکاربرده، بسیار پرکاربرده، بحث مرسلات صدوقه. نکنید مرحوم شیخ صدوق توی کتاب فقیه من لا یحسره الفقیه، که میدونید دیگه کتاب چه وجهیشون نوشتن، یکی از دوستانشون وقتی اون کتاب رازی رو دیدن من لا یحسره الطبیب، بهشون گفتن که بالاخره رازی کتابی در طب نوشته، کسی که طبیب پیشش نیست بالاخره کتابی رو داشته باشه و بتونه بر اساس اون کتاب حوائج طبی خودشو برآورده کنه، شما یه کتابی هم در فقه بنویسید. ایشون برابر خواسته اون دوستشون یه کتابی بنویسن من لا یحذره الفقیه، بر اساس همون اسم کتابی که رازی گذاشته بود من لا یحذره الطبیب. من لا یحذره الفقیه که معروف به کتاب فقیه غالبا، در فقیه ایشون روایات متعدد رو میاره و چون سند ذکر سند روایات خیلی برایشون مشکل بوده، ایشون روایت رو میاد تقطیع میکنه. گفتیم که بعد میره سندش رو در مشیخه میاره. تفاوت بین مشیخه شیخ و مشیخه صدوق هم ظاهرا براتون عرض کردم قبلا. چه بود تفاوت؟
جدا آوردن؟
نه نه نه، هم مرحوم شیخ در استبصار و تهذیب سند رو تقطیع میکنه و سند خودش رو در مشیخه میاره، هم مرحوم صدوق این کار رو انجام میده. ولی تقطیع مرحوم شیخ و تقطیع مرحوم صدوق یه تفاوتی داره. تفاوت اینه که مرحوم شیخ همیشه از صاحب کتاب تقطیع میکنه، یعنی از اون صاحب کتاب قدیم که قبلا سیر نوشتن روایت رو براتون توضیح دادم قبلا دیگه، که نگفتم این رو؟ فکر می‌کنم گفتم، که حالا اشاره می‌کنم که اول اصول اربعه مهه بوده، بعد صاحبان جوامع اولیه مثل ابن ابی عمیر و مثل حسن ابن محبوب و مثل اینا آمدن این کتابا رو جمع‌آوری کردن، بعد که زمان مرحوم شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی شد، ایناها اون کتابای ابن ابی عمیر و حسن ابن محبوب اینها دستشون بوده، از رو اینها روایت رو انتخاب می‌کردن، ابواب بندی می‌کردن، تو کتابشون می‌آوردن، تیمونن و تبرکن برای که سلسله سندشون تا صاحب کتاب قد نشه، سلسله سند خودشون تا صاحب کتاب هم ذکر می‌کردن. درسته که بهش میگن شیخ روایت، شیخ اجازه، در مقابل شیخ روایت که اونهایی بودن که ظاهرا اینا رو توضیح ندادن. خب پس این مقدمه رو توضیح بدم بد نیست. نگاه کنید، این خیلی خلاصه میگم، خود چند جلسه بحثه. سیر تدوین حدیث در بین شیعه به این صورت بوده که اوائل وقتی ائمه علیهم السلام، بیشتر امام صادق و امام باقر علیهم السلام، وقتی روایت رو نقل می‌کردن، اصحاب میومدن این روایت رو، هر کسی یه دفتری داشته، یه سری برگه‌ای داشته، روایتی که از امام میشده توی برگه‌ها می‌نوشته، بعد اینا رو کنار هم ضمیمه می‌کردن، این می‌شده کتاب. اسم اینا رو بعداً گذاشتن اصل، مثلا اصل زید نرسی، اصل زراره، اصل حسن ابن مثلا جهم، اصل چی، اصل چی، هر راوی اصل داشته. این اصول غالبا یا بیواسطه از امام روایت نقل میشه یا حد اکثر یک واسطه داشتن، یعنی مثلا کتاب رفیقش هم میگرفته مینوشته. غالبا روایت دستبندی نداره، جمع و جور نیست، روایت توضیح نداره، در مقام تعارض روایت یک روایت بر روایت دیگه ترجیح داده نشده، خام روایاته. که از این اصول ظاهرا در زمان امام رضا علیه السلام 400 اصل به حضرت ارجاع شده و حضرت اینها رو نگاه کردن، که اینا معروفن به اصول اربعمئه. درست شد 14 اصل بوده از 400 اصل. از این 400 اصل امروز تقریبا چیز خیلی باقی نمونده، 16 تا اصل کوچیک باقی مونده که کتابخانه آسان قص اینها رو چاپ کرده به عنوان اصول 16 موجوده. اگرم شما خواستید یک فضای از اصول به دست بیارید بر اساس همین کامپیوتر خودتون، مرحوم ابن ادریس در سرائر آخر سرائر یه تیکه‌ای داره به عنوان مستطرفات. مستطرفات یعنی برگزیده ها، میگه مثلا مستطرفته من کتاب فلان، من اصل فلان. اون موارد مستطرفات رو اگه خواستید یک نگاهی بکنید، از هر کدوم از این اصولی که دستش بوده چند تا روایت رو برگزیده و آورده. این مستطرفات سرائر میتونه یک فضایی از او از کنم اصول اولیه دست شما بده. البته تو این راه صاحبان اصول اولیه که اصحاب ائمه بودن، بعضی آدمای خوش ذوقی هم پیدا میشدن که اومدن مثلا دستبندی میکردن هر چی از امام روایت در مورد صلات دیده، مثلا مثل زید نرسی. ببخشید مثل حریز ابن عبدالله، که حریز ابن عبدالله سجستانی یک کتاب الصلات داره و یک کتاب الزکات، یعنی یک اصل بوده، تمام روایاتی که خودش از ائمه علیهم السلام در مورد صلات نوشته بوده در یک جا جمع کرده، هر چه روایت هم در مورد زکات، چون تخصصی هم کار میکرده، خودش هم خیلی وقتا میفته سوال میکرده، مثلا میفته از امام در مورد خصوصیات زکات میپرسه، خصوصیات صلات میپرسه، اینا تو کتاباش مینوشته. بعضی آدمای خوش ذوق هم بودن ولی عموما کتابا به این ترتیب بوده. دوره بعد آمدن دیدن این اصول زیاد شده، دسترسی به اینا مشکل شده، در اینا روایت متعارضه، باید حل تعارضات بکنن. بعضی از بزرگان که صاحب عرض کنم خدمت شما جوامع اولیه هستن، اینا که غالبا دیگه این طیف اصحاب امام کاظم و امام رضا هستن، اینا آمدن چیکار کردن؟ اومدن این اصول قبلیه رو گرفتن، از اینها روایت ها رو جمع کردن، حالا یا اصول قبلیه کتابا دستشون بود یا میرفتن از این صاحبان اصول اولیه روایت ها رو میشنیدن و یادداشت میکردن. ابن ابی عمر، حسن ابن محبوب و تعداد زیادی از کسایی که صاحبان کتاب شدن، کتابا اینها غالبا دستبندی های بهتری داشت، کتاب بود. حسن ابن محبوب 30 تا کتاب داره، کتاب الزکات، کتاب الصلات، کتاب الزهد، کتاب النوادر، همینجوری کتاب های متعدد جمع میکردن، اون روایت ها رو اینجا میآوردن. اینا روایت هایی که از نسل قبل میگرفتن، اونها برشون شیخ روایت بودن، یعنی مثلا زراره برای ابن ابی عمر روایت رو نقل میکرد یا کتابش میداد، میگه آقا این روایت رو از تو کتاب من وردار رو بنویس، بعد این میرفت ابن ابی عمر روایت رو براش میخوند. به اینا میگن شیخ روایت، یعنی کسایی بودن که برای اینا روایت رو نقل کردن و اینا تو کتاباشون مینوشتن. یکی از علتی که اصول اربعه ما از دست رفت وجود این جوامع بعدی بود. اینا چون روایات دست قبلی رو همه رو در یه جا جمع کرده بودن، کنار هم بود، دسترسی بهش راحت بود، اولا دیگه اصول پراکنده با وجود خیلی سختی استنساخ، گرانی کاغذ، پول بدی که خط بلد باشه اینا رو بنویسه، اینا دیگه باعث شد که دیگه کتابو به اون زمان از دست بره و خیلی از اونها چیزی در دست ما باقی نماند. بعد این جوامع شدن، یه چند سال اینها جواب داد تا رسیدیم به زمان غیبت صغرا. دیگه از آخر غیبت صغرا دیگه کم کم اینجوری شد که به این نتیجه رسیدن که آقا بالاخره این جوامعی که وجود داره اینها جواب شیعه رو نمیده، باید یه سری کتاب بیاریم از مجموعه اینها باز جمع‌آوری کنیم، کتابایی رو بنویسیم. اینجوری شد که 3 نفر، مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ صدوق، که هر صداشون محمد بودن، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن حسن و محمد ابن علی ابن بابوی، هر صدا محمد ابن ثلاثه، چون میدونید دیگه کتابای این 3 نفر محمد ابن ثلاثه اولا معروفن، و 3 نفر اخیر مرحوم فیض و مرحوم مجلسی و مرحوم شیخ الرعاملی هم میگن که محمد ابن ثلاثه الاخرى، اونا 3 تا محمد اول، این نسل ماست تا محمد آخر. این تمام کتب روای ما از طریق این 6 محمد به ما رسیده. خب این 3 بزرگوار اومدن شروع کردن و روایات رو جمع‌آوری کردن. خب این روایت جمع‌آوری شد و حالا خصوصیات اینها اینجوری بود که اکثر کتب قبلی رو گرفتن. مرحوم کلینی وقت زیادی گذاشت، هم تبویب خیلی دقیقی کرد، هم آمد تمام سلسله سند رو برای نسل بعد نقل کرد، و به این ترتیب بود که وقتی نسبت به یه روایت 2 تا روایت سند، 3 تا روایت، 4 تا سند، 6 تا سند داشت، اومد به یک سری راههایی که اینا تو علم رجال کم کم باید بشناسید سند رو در هم ادغام کرد. مرحوم کلینی برای که مشکل طولانی شدن روایت با وجود سند داشته باشه، مثلا یک روایت 2 خطی 6 تا سند داره، روایت این خودش یک صفحه سند دیگه، چجوری روایت رو اگه همش می‌خواست بیاره، یعنی سند رو باز شده می آورد، حجم کتاب کافی 2-3 برابر حجم فعلی میشد. ایشون اومد اینا رو شروع کرد روایت‌ها رو شروع کرد تلخیص کرد. چجوری؟ از چند روش استفاده کرد. یکی اینها رو در همدیگه ادغام کرد تا جایی که ممکن بود سند رو، به وسیله عطف و تحویل و اینها روایت رو در همدیگه مندمج کرد. یکی هم اومد به مرور زمان اوائل که روایت رو نقل میکرد، اوائلی که دارم میگم نه اوائل فقط کتابی، اوائلی که توی جاهای مختلف روایت رو برمیگذید، اسم افراد رو با چیز می آورد، مثلا طولانی می آورد، مثلا اگر می گفت ابوالبختری می گفت وهب ابن وهب، ابوالبختری وهب ابن وهب، یه جایی می گفت علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی، درست شد. بعضی مدت دید بابا خب این تکرارها باعث شده که همه بفهمن این که در صدر سند آمده علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومیه، دیگه آوردش که علی ابن ابراهیم، بعدش تبدیلش کرد به علی. شما حسابشو بکنید توی مثلا 2500 بار در سلسله سند مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی به کار رفته. شما حسابشو بکنید 2500 تا 4 کلمه تا 2500 تا 1 کلمه که می‌نویسه علی عن ابی، علی عن ابی، تفاوتش اینه که میشه 2500 تا 3 کلمه، 7500 کلمه تفاوت داره. 7500 کلمه که هر کدومشون 6 7 تا حرفه، مجموعا نگاه می‌کنی ممکنه مثلا یه سوم جلد کتاب مثلا اختلاف این مثلا کافی بشه به خاطر که اینا رو تلخیص کرده. مرحوم کلینی این روش رو برگزید و همه روایات رو و سندش رو آورد، لذا شد متقن‌ترین کتاب روایی شیعه، هم به لحاظ دستبندی و ابواب، هم به لحاظ چینش متن‌ها که گفتیم روایت قوی رو اول می آورد، روایت ضعیف رو آخر می آورد، و هم نسبت به اینکه سند رو جان انداخت، مثلا سندای مرحوم کلینی همه کامله. مرحوم شیخ کامل شروع کرد، اول با تهذیب شروع کرد، جلد اول تهذیبی که نوشت، الان تهذیبا رو که بد نکنید تو جلد اول سندا هست، سندا رو همه رو می آورد. آخر جلد اول گزید بابا اینجوری که نمیشه که آخر همه سندا رو بیاری، کتاب 30 جلد کتاب میشه. گفت من میام راویا رو چیکار میکنم، تقدیم میکنم. کار خوبی که مرحوم شیخ انجام داد، و تفاوتش با همین سوالی که داشتم که تفاوتش با تلخیص و تقطیع مرحوم صدوق چیه، ایشون آمد از صاحب کتاب روایت‌ها رو تقطیع کرد. یعنی وقتی کتاب ابن ابی امیه دستش بود، صدر روایت نوشت ابن ابی امیه عن محمد ابن مسلم عن زراره عن صادق علیه السلام، بعد آمد رفت توی مشیخه نوشت کل ما رویته عن کتاب علی ابن ابی عن کتاب ابن ابی عمر فرویته، سلسله سند خودش رو تا صاحب کتاب نوشت. این سلسله سند در واقع یه نوع سلسله سند تشریفاتی هم بود، یعنی کسایی بودن که به مرحوم شیخ اجازه داده بودن که این کتاب رو نقل کنن. کتاب ابن ابی عمر، ابن عمر کتاب شامده بود به شاگردش، گفته بود که تمام کتاب من رو برای شاگردان نقل کن. شاگرد هم به شاگردش گفته بود کتاب من رو برای همه نقل کن. او مثلا ابن ابی عمر به ابراهیم ابن هاشم گفته بود، ابراهیم ابن هاشم به علی ابن ابراهیم گفته بود، علی ابن ابراهیم به مرحوم کلینی گفته بود، کلینی هم به شیخ گفته بود که همه کتابا رو نقل کن. رضا وقتی میبینی تو مشیخه مرحوم شیخ میگه کل ما رویتو عن ابن ابی امیه ف عن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر، این در واقع سند تشریفاتی در اکثر موارد، بخاطر اینکه خود کتاب ابن ابی عمر در نزد مرحوم شیخ وجود داشت. فقط یه تفاوتی هست، بعضی جاها مرحوم شیخ اینجوری نیست که همه روایات، عمده روایات از صاحب کتاب بوده، ولی ممکنه که یه صاحب کتابی هم نیست روایاتی داشته و نقل کرده که داخل کتابش نبوده. لذا تو مشیخه یه جایی می‌نویسه اخبرنی به جمیع کتب فلانی ای دسته، سه تا چهار تا سند نقل می‌کنه، یه جا میگه اخبرنی به جمیع کتب هی و روایاته، یعنی معلوم میشه که این روایات هم داشته که تو کتاب وجود نداشته. حالا خود این صاحب با موجب یک اختلافی در حرفای شیخ میشه که سر جای خودش. مرحوم صدوق آمد چه کار کرد؟ مرحوم صدوق شیخ تو استفسار هم دیگه همین روش رو پیش کشید دیگه، روایات رو تقطیع کرد، یه تعداد رو تو مشیخه آورد، موقعش اونایی که تو مشیخه هم نبوده تو فهرست و رجال و اینها میشه پیدا کرد. مرحوم صدوقی کار نکرد، بیشتر از این آمد تقطیع کرد که خودش باعث بازی سری مشکلاتی شد. ایشون آمد از راوی قبل از امام یا راوی راوی قبل از امام آمد تقطیع کرد روایت رو، از خود زراره تقطیع کرد یا از محمد ابن مسلم، نه از ابن ابی عمر که صاحب کتاب بود، درسته؟ بعد آمد گفت هر چه نقل میکنم از زراره 10 تا سند نقل کرد، یا گفت هر چه نقل میکنم از محمد ابن مسلم این 5 تا سند براش نقل کرد، غالبا یک سند هم بیشتر داره. خب اینجا دیگه مشخص نیست که کدومی که از اینهایی که نقل کرده صاحب کتاب بودن، بعضیشون رو میشناسیم ها، ولی ملزم نبوده که از صاحب کتاب تقطیع کنه، غالبا از راوی قبل از امام یا راوی قبل از راوی امام روایت رو تقطیع کرده. پس تفاوت تقطیع مرحوم شیخ و مرحوم صدوق اینه که مرحوم صدوق از راوی قبل از امام دیگه. بعد از وجود این کتب اربعه، کتب اربعه ما در واقع 5 تا کتاب بوده، 4 تا نبوده. مرحوم صدوق یه کتاب دیگه هم داشته به عنوان مدینه العلم که این دیگه کم کم در قرن تا قرن 5م 6م ردش هست روی کتب روایی ما، بعدا دیگه از بین میره و کتب اربعه رج خمسه رج روایی ما تبدیل میشه به کتب اربعه دیگه. تا زمان نهضت اخبارگری کار اساسی تو کار حدیث انجام نشد. بعد از گسترش نهضت اخبارگری به این نتیجه رسیدن که نه اینجوری نمیشه و دوباره باید یه کار رو روایت بشه. 3 نفر از بزرگانی که هر ستاشون متهم به اخبارگری هستن، حداقل مرحوم شیخ راملی، مرحوم فیض و مرحوم علامه مجلسی، اینا شروع کردن کار گسترده در کار روایی انجام دادن. مرحوم فیض وافی رو نوشت، مرحوم شیخ راملی کتاب ارزشمند وسائل شیعه رو نوشت و عرض کنم که مرحوم مجلسی هم که بهارالانوار رو نوشتن. دیگه کار مهم روایی انجام نشد بعضی بزرگا، چون هر زمان یک کار بزرگی بیرون میاد تا چند مدت دیگه همه به همو اکتفا میکنن، تا اینکه اخیراً آقای بروجردی نظرشون بود که یک کار رجالی انجام، یک کار حدیثی انجام بشه. جامعه آز شیعه رو نوشتن که اون بالاخره یک سری ضعف‌ها و نقایصی داره، یک سری حسنایی هم داره. مرحوم شیخ هور یکی از کارهایی که توی وسایل انجام داده آمده روایت ها رو تقطیع کرده، از وسط روایت اونجایی که مورد نظرش بوده ورش آورده. بعضی اشکال داشته میگفتن این کار باعث میشه که سیاق روایت از دست بره و ممکنه صدر یا ذیل روایت تاثیرگذار باشه در فهم روایت، همونجوری که در بعضی جاهای اتفاق هم افتاده و نمونه هاش هم نشون دادن. مرحوم شیخ یک روایت بزرگ چند صفحه رو تقطیع کرده، لذا باعث شده که مثلا روایت اختصاص داشته مثلا به حج مثلا تمتع، ولی به خاطر که این روایت رو چیز کردن، صد روایت رو تقطیع کردن، وسط روایت بوده یه جای دیگه گذاشته، اطلاق ازش فهمیده میشه که این هم مال حج تمتع، مثلا هم مال حج قران افراده. ممکنه یک سری اتفاقات اینجوری بیفته که افتاده. مثلا تو جامعه احادیث شیعه بناشون برای گذاشتن که همه روایت رو به کامل ذکر کنن در هر بخشی، و یک سری کارهای دیگه هم کردن که فعلا محل بحث ما نیست. این شد سیر تدوین روایات در بین شیعه. مرحوم شیخ صدوق یکی از کارهایی که کرده که خیلی خودش اول کتاب میگه من به روایاتی تمسک میکنم که بینی و بین الله، بین خودم و خدای خودم حجت باشه. در خیلی از جاها از راوی روایت رو نقل میکنه، ولی وقتی هم مرسل میگه ان صادق علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که حجم این روایات کم نیست. فکر میکنم یک حجم بالای 4-5 هزار روایت اون روایاتیه که مرحوم شیخ صدوق به صورت مرسل روایت رو نقل کرده، و یکی از و خیلی روایاتش هم روایات منحصر به فرد و خوبی هم هست. یکی از مشکلات فقه شیعه قبول مرسلات شیخ صدوقه. کسی که بتونه مرسلات رو بپذیره یک قدم بزرگی در بحث‌های فقهی و پر بودن دستش نسبت به روایات حجت داره. اگه نپذیری مثل همین روایت که الان شما دیدید، مرسله صدوق بود که خوندیم. خب حالا ما میخواییم الان تو اینجا سه تا تقریب رو بخونیم که به وسیله سه تا تقریب ببینیم میشه مرسلات صدوق رو حجت کرد یا نه. اول این تقریبی که اینجا ذکر میکنن مقدمه‌ای که مرحوم شیخ صدوق در اول کتابشون آوردن. اونجا میفرمایند که ذکر فی مقدمت کتابهی ولم اقصد، عبارت رو میخونم صفحه 104، ولم اقصد فیه قصد المصنفین، من قصد بقیه مصنفین رو که فقط قصدشون جمع کردن روایات بوده رو نداشتم. فی ایراد جمعی ما رو او، ای که هر چی که بخوان وارد کنن در کتابشون و بیان کنن، هر چرا که روایت کردن نقل کردن، بل قصد تو الا ایراد ما افتیبه، او چیزایی میخوام نقل بکنم از کنم خدمت شما که یا افتیبه، او چیزی که من بهش فتوا میدم، افتای افتی افتا، اون چیزایی که من خودم بهش افتا میدم، و احکم و به صحتهی، روایات رو ذکر میکنم که حکم میکنم این روایت صحیحه. خوب دقت کن چه عباراتیه. و اعتقد و فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکر، و اعتقاد دارم در مورد روایاتی که توی کتاب آوردم که این روایت حجت هست فی ما بینی و بین ربی، یعنی من این روایت رو حجت میدونم، حکم میکنم بهش فتوا میدم، هم فتوای به مضمونش میدم، هم حکم به صحت صدورش از امام علیه السلام میدم، و هم حجت بینی و بین الله میدونم. خب این دلالت میکنه که هر روایتی که در روایت ذکر شده است میگیم اینا روایت صحیح بوده. خب یه دعوایی که اینجا وجود داره در مورد این حق احکام و به صحته اینه که خوب دقت کنید ها، اینا که داریم میگیم هر کدوم به لحاظ مضامین مختلفن. ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما میخوایم ضعف سند رو جبران بکنیم. ما میخوایم بگیم که این روایاتی که مرسلاتی که در کتاب صدوق آمده اینها به لحاظ سندی حجتن. نگاه بکنید نقطه یکی وسط وجود داره که صحیح در لسان متقدمین غیر از اصطلاح رجالی صحیح در لسان متأخرینه. متأخرین بعد از علامه و بعد از علامه وقتی میگن که روایت روایت صحیحیه، مرادشون از صحیحیه که تمام راویان روایت امامی ثقه هستن. ولی قدما وقتی میگفتن روایت صحیح، همین که یک روایتی قرائنی وجود داشت که بر اساسش میشد عمل کرد، یعنی مضمونش موثوق الصدور عن امام علیه السلام بود، ولی که راویا راویای ثقه نبودن، به این میگفتن روایت روایت صحیح. و این به درد ما نمیخوره، به خاطر که اینجا اون چیزی که مرحوم صدوق به عنوان قرائن ذکر میکنه که بر اساس اون قرائن حکم به صحت روایت و عمل به روایت میکنه، ممکنه در نزد ما قرینیت نداشته باشه. اون چیزی که برای ما حجت قول ثقه است. اگر یک ثقه روایت نقل کرده باشه درسته. اگه با این عبارت مرحوم صدوق می‌خواست بگفت تمام روایتی که من نقل کردم از آدمای ثقه گرفتم، ما این روایت‌ها رو حجت می‌دونستیم. ولی مرحوم صدوق ممکن نداشته باشه که اینا روایتی که من به قرینه به حجیتش پی بردم، اینا رو بر اساس مبانی خودم حجت می‌دونم. به تعبیر خودم، به تعبیر بنده، شاید خیلی از این روایاتی که شون نقل کرده برای ما راویاش آدمای مجهول الحالی بودن، درسته؟ شاید مرحوم صدوق اصالت العداله‌ای بوده، شاید مرحوم صدوق مثل بعضی از قدما اصالت العداله‌ای بوده، میگفته هر راوی که ضعفش ثابت نشده اصلی که چی؟ اصلیه که افراد گناهی نکردن، اصل عدم سطور فسق و فجور دیگه، اصلیه که افراد گناهی نکردن مگر گناه چی بشود؟ ثابت بشود. خب اگه شون اصالت العداله‌ای بوده به درد ما میخوره؟ ما که اصالت العداله‌ای نیستیم میتونیم بر مبنای اصالت العداله به صحت روایت یه مقدمه‌ای رو مثال زدم که دیگه نتونیم توش خدشه بکنیم. ما که اصالت العداله‌ای نیستیم، مرحوم صدوق که میگه من به این روایت فتوا میدم، حکم میکنم، اعتقاد به صحتی، خب اعتقاد به صحتی بنابر اصالت العداله. ما که اصالت العداله‌ای نیستیم چجوری به روایت عمل کنیم؟ نگید که مرحوم صدوق حتما بر اساس بود که راورش ثقه میدونسته، نه، شاید بر اساس این مبانی بوده یا یه قرینه ای داشته، بر اساس اون قرینه میگفته مضمون این روایت درسته که ما اون قرینه رو قبول نداریم. مرحوم صدوق چون مثلا دارم میگم یه روایت رو نقل میکنه میگه روایت صحیحه، چرا روایت صحیح میدونه؟ چون قائل به مثلا صحو النبیه، طبق مبنایشون صحو النبی اشکال نداره، ولی ما که صحو النبی رو اشکال داریم این روایت نمیتونیم صحیح بدونیم، به این روایت عمل نمیکنیم. پس این که بنابر بعضی از مبانی خاص رجالی، بعضی از مبانی فقهی، بعضی از مبانی اعتقادی ایشون یه سری روایت رو قرائنی داشته باشه بر صحت صدورش، دلیل نمیشه که ما هم اونها رو قبول کنیم. نه، ایشون قرائن ذکر نکرده. و فیه ان السعی فی مصطلح المتقدمین عبارت عن کل خبر یجب العمل به ولو الاحتفافی به بعض القرائن الموجب للاطمئنان به صدوره دون ما کان رواته عدولا امامیه. سعی در مصطلح متقدمین عبارت بود از هر روایتی که باید بو عمل کرد، ولو از بابی که روایت ضعیفن ولی محتف و پیچیده است، به قرائن موجب اطمینان به صدورش. مثل قرائنی است که میفهمیم آقا یه آدم ثقه نیست، ولی مطلبی که نقل میکنه درسته. یه آدم کذاب، اینو قبلا براتون گفتم، یه آدم کذاب میاد یه حرف رو از حضرت آقا برای شما نقل میکنه، میبینید هم مضمونش با حضرت آقا میخوره، هم با فضای الان سازگاره، هم لحن جملاتی که میگه این جهل و خوبی دیگه ظاهرش که حرف آقای دیگه. اینجا شما میگه آقا ما قرائن صدق توی مطلب داریم. دون ما کان رواته عدولا امامیه، نه اون مواردی که عرض کنم منظورشون این نبوده، مرادشون از صحیح این نبوده که همه روات عدول امامی باشن. فانه یعنی اینکه همه روات صحیح، رواتی که همه راویاش عدول امامی باشن، مصطلح متأخره. و لعل شاید بعض تلک القرائن لو اطلعنا علیها لم توجب لنا الاطمئنان. مثلا مثل اصالت العداله که ممکنه این قرائن موجب اطمینان برای ما نشود. یک وجه دوم که میخوان ذکر بکنن، ایشون میفرماین که مرحوم شیخ تو مرحوم صدوق تو مقدمه کتاب یه جمله دیگه داره، مرادی جمله‌ای که میگه من هر چه توی روایات نقل کردم از کتب مشهور و معتمدون علیها است، جمیع و ما فیه هر چه در این کتاب هست مستخرج من کتب مشهوره، از کتب مشهوره، علیها المعول بر اونها اعتماده و الیها المرجع، مرجع شیعه در مسائل حلال و حرامشون به این کتاب هاست، مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، مثل کتاب عبید الله ابن علی حلبی، مثل کتاب علی ابن مهزیار اهوازی، که اینا همشون از صاحبان کتب متقدمینه. خب تیشون موارد دیگه هم نقل میکنه. خب ایشون میفهمن مشخصه دیگه اگر روایت همه از کتب مشهوره‌ای که علیها اعتماد الاصحاب بوده اخذ شده است، لا تبقى حاجه الی وجود طریق صحیح، این که دلیل نمیشه که احتیاج داشته باشه مثلا سند صحیحه. جوابی هم روشنه، اینکه این کتابا مشهور بودن و مورد اعتماد بودن به این معنی نیستن که هر روایتی که توی کتابم ذکر میشده مورد اطمینان و صحیح بوده. خیلی از اینا توی کتاباشون خیلی روایت ضعیف هم ذکر میکردن به خاطری که بتونه معید باشه. روایت ضعیف حجت نیست ولی معید که میشه. تو تمام کتب شاید ما کتابی نداشته باشیم که الان از کتب قدما در دسترس ما باشد و روایت ضعیف توش نباشه، چون میگفتن معلومه آدم ضعیفه، ولی شاید خب روایت احتمال صدورش که هست، همیشه اینجوری نیست که آدم دروغگو همه حرفاش دروغ باشه، شاید روایت قرینه‌ای داشته باشه که صحت صدورش برام ثابت بشه، شاید روایت به عنوان معید در یک مطلب به درد بخوره، یا روایت ضعیف ممکنه منجبر به عمل اصحاب باشه، حجت باشه. و قص الهذا و فیه ان شهرت الكتاب و علی به این معنا نیستش که لا یعنی صحت جمیع احادیثه، به این معنی است که همه روایتش صحیحه. و انما یعنی ان تعویل علیه هو تابعه العام، یعنی اعتماد برش فضای عمومی بوده. فکتاب الکافی مثلا یسق علیه انه کتاب مشهور، کافی رو میشه گفت کتاب مشهوره، و علیه ما اول شیعه، با اینکه کسی حکم نکرده همه روایتش، البته اخباری ها میگن همه روایتش صحیحه، ولی اصولی ها که نمیگن 6000 سند ضعیف داره مرحوم کلینی. از ثالث، خب این وجه سوم که بهترین وجه در وجوه چیزه در وجوهیه که میشه بهش تمسک کرد اینه که بعضی آمدن در مراسیل مرحوم صدوق تفاوت قائل شدن و الان هم قائل داره ادهی رو قائلن، میگن مرحوم صدوق تو مرسلاتش دو جور روایت داره، یه روایتی میگه یه بار میگه روی عن صادق، یه بار میگه قال از صادق. خوب گوش کنه، یه جا میگه روی عن صادق، یک جا میگه قال از صادق، درسته؟ خب این که میگه روی عن صادق، یک جای دیگه میگه قال از صادق، آمدن گفتن اگه مرحوم صدوق میگه روی عن صادق، معلوم میشود استناد جزمی به امام نمیده، میگه از امام روایت شده. خب ممکنه راوی آدم درستی باشه، ممکنه روایت راوی آدم درستی نباشه، ولی وقتی میگه قال از صادق یعنی برای من اثبات شده که امام علیه السلام یه حرف زدن. چون داره چیکار میکنه؟ چون داره نسبت محکم میده به اینجور موارد به امام علیه السلام. پس او جایی که نسبت قطعی به امام میده اینها حجته، بر اساسش حکم میکنیم. او جایی که میگه روی عن صادق معلوم نیست، بر اساسش حکم نمیکنیم. خب این حرف دو تا پاسخ داره، یک پاسخ خیلی فنی داره که استاد ما استاد جوادهای شبیری زنجانی بر اساس ترتیب مشیخه صدوق که ترتیب مشیخه مرحوم صدوق یه مشکلی داشت اصلا تشخیص ترتیب مشیخش، آیه زنجانی زحمت زیادی کشید ترتیب مشیخه صدوق رو به دست آورده، بر اساس او تونسته یکی از موارد رو یه آثاری رو مترتب کنه، یکی از آثار همیه که به دست آورده که رویه و قاله در نظر مرحوم صدوق فرق نمیکنه. راهش هم اینه که مرحوم صدوق جزء او ترتیب در جای گفته کل ما روی تو انزوراره، که تو متن کتاب که داشته طبق ترتیب داشته یکی یکی مثلا به جای هر راوی مجده اسمش تو مشیخی می آورده، همین جایی که اسم به طبق ترتیب کتاب همون جایی که اسم زراره تو مشیخ آورده اون روایتی که مطابقش تو خود کتاب هست اونجا مثلا رویه، ولی اینجا آمده گفته قاله. اونجا یک قرینه ایشون آورده که در نظر مرحوم صدوق قاله و رویه فرق نمیکنه. یه بحث خیلی فنیه، اگه بخوام مشیخه صدوق رو بحث کنیم حداقل ایشون 7 8 10 جلسه بحث کرد، برای ما حداقل 2 جلسه من باید بحث بذارم، به این کار نداریم. یه جواب روشنی هم اینجا داره، جواب دم دستیه. اون جواب دم دستیش اینه که آقا مرحوم صدوق وقتی گفته قاله منظورش بوده که به لحاظ خودش جزم به صدور روایت داشته، ولی دلیل نمیشه که داره حکم میکنه که راوی هم همه آدم ثقه‌ایان و جزم به صدور مرحوم صدوق همونطور که تو اشکال بر مبنای اول گفتیم ممکنه بر اساس قرائنی باشد که لو اطلعنا علیه قد حاصل نشونی. از ثالث از تمسک به رأی المفصل مفصل فی مراسل صدوق بین ما اذا عبر به روی عن صادق فلا تکون حجه و بین ما اذا عبر به قال صادق فتکون حجه. چرا؟ لأن نزال قال صادق یدل على جزمه به صدور الحدیث، دلالت میکند که به طور جزمی و قطعی داره حکم میکنه که روایت از امام صادق نقل شده، و الا لما جازل لهن نسبه به نحو الجزم، و الا دلیلی نداشت که به نسبت جزمی مطلب رو نسبت بدهد. و کیفه ینسب و کیفه ینسب الامامی الی امامه، چگونه میخواهد امامی مثل مرحوم صدوق به امام خودش روایتی رو نسبت بده، قولی رو نسبت بده که لم یجزم به صدوره. این نهایت استدلاله. اینجا گفتیم ممکن اصلا اشکال بکنیم که اصلا قال از صادقای مرحوم صدوق دلالت بر جزم نمیکنه، ممکنم بگیم که نه جوابی که ایشون میده بنابر که دلالت بر جزم بکنه برای ما حجت نیست، چون معلوم نیست که من راویا رو ثقه میدونسته. و فیه ان تعبیره به قاله و این دل علی جزمه به صدور روایه الا ان ذلک لا یعنی شهادته به وثاقت جمیع رجال سندها، این به معنای شهادتش به وثاقت جمیع رجال سند نیست، بل قد یکون ذلک لاحتفافها به نظره به نظره به قرائن اوجبت اطمئنانه به صدورها، ممکنه به خاطری که به نظر خود مرحوم صدوق این روایت همراه یک سری قرائنی بوده که موجب شده که اطمینان پیدا کنه مرحوم صدوق به صدور روایت، و لعل تلک القرائن لو اطلعنا علیها لم توجب لنا الاطمینان، ممکن اون قرائن برای ما موجب اطمینان نشود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفرمایید
نمایش کتاب ما بخواهیم بخش کتب عربی کتاب تهیه کنیم، هیچ اطلاعی اصلا نداریم که چه کتب برامون خوبه چی بگیریم چه نمیریم،
نه کنید کتابای به درد بخور زیادن. من خودم الان مدت هاست، شاید مثلا چند سال 5-6 نسخه کتابم نگرفتم. علتش اینه که دیگه الان شما اول بذارید ببینید که به چه حد تا چه حدی میخواید برید ادامه بدید که از این کتب عربی چی پیدا میکنید. چون نکنید یه موقع شما میگید آقا من میخوام مدرس درس خارج بشم، من میخوام درس خارج رو به شدت پیگیری کنم. خب شما باید بعضی از کتب اصولی رو داشته باشید، چون میخواد شبگی رو وردارید بخونید و مطالعه کنید. بعضی کتب درسی هم هست، بالاخره شما میخواد ادامه بدید، رسائل و مکاسب و اینها رو باید تهیه کنید که اینها رو الحمدلله اینجا براتون تهیه میکنن. حالا نمیدونم رایگان در اختیارتون میذارن یا وحشی در اختیارتون میذارن، اینجا یکی از محسنات اینجا میگه که کتابا در اختیارتون هست. من کتابای سطح بالا رو، عموم کتابی که الان شما فکر میکنید توی سیدیای جدید اومده، سیدیای نور، یعنی شما نگاه کنید الان به اندازه شما همین سه تا سیدی معروف نور رو داشته باشید، یعنی چهار تاشو، درایت النور رو داشته باشید، جامع فقه داشته باشید، نور الاحادیث داشته باشید و جامع اصول فقه جدیدی که الان دست ما هست، هنوز دست شما نیومده، میاد بیرون که اینم قوقای شاید نزدیک به 700-800 جلد کتاب توشه. اینا رو شما داشته باشید، 10000 جلد کتابخونه الان دارید. بیشتر از این چه مد نظرتونه؟ لذا من با کتاب خریدن یه مشکلی که شما ممکنه بخواید جابجایی بشه، الان من واقعا یکی از مکافاتم در مورد کتابا همین اسباب کشیه که کتابا رو چجوری تازه من کم کتاب دارم، همش 3-4 قفسه کتاب دارم. اونایی که کتاب زیاد دارن واقعا مکافاته. لذا من هیچ اصرار نمی کنم. چرا کتاب قصه رمان اینا رو بگیرید با هم شراکتی بخونید، اونها خوبه. ولی تو کتابای علوم اسلامی من هیچ جوری هم کتابای تفسیر رو هم خیلی چیز نمی کنم. خب شما کتاب تفسیر میخواد، خب الان جامع تفاسیر نور با این همه تفسیر هست، اگر میتونید با کامپیوتر کار کنید و بلدی در دستتون هست، هیچ چیزی رو نمیگم ضروریه، تقریبا کتاب خاصی رو، تنها کتابی که من میگم ضروریه طلب همش کنار دستش باشه المنجده، برای که لغتتون کم کم تقویت میشه. تو لغت و لغتنامه به درد نمیخوره. المنجد اگه یاد بگیرید، چی با المنجد کار بکنید که ان بلدید، همیشه آخر حلقه یکا یا آخر کتابایی که مثلا ادبیات میگفتم یه جلسه آخر اضافه میامدن روش کار با المنجد یاد میدادم. کار با المنجد، یه المنجد هر طلبه باید کنار دستش باشه. زیاد لغت، هر لغت رو شک کردید نگاه بکنید تا اینکه کم کم دامنه لغاتتون گسترده بشه. با المنجد کار بکنید که به عنوان یک کتاب کنار دستتون خوبه. یه قرآن هم بعد داشت بریزی، قرآن هم که آیات و اینها رو معنی کرده، یه کم کم بالاخره فهم معانی قرآن تون اینها هم خوب بشه. کتاب دیگه شما بخواید بگید آقا ضروریه، مثلا ملل و نحل، حالا شما معلوم نیست توی زمینه بخواید کار کنید ملل نحل مد نظرتون باشه. لذا من کتاب برای خیلیه، ولی شما باید آینده تون رو تصمیم بگید. علاوه بر اینکه اکثر اینا الان تو سیدیا هست، اگر نمیخواد کار گسترده روی اینا بکنید، بله اگه شما یه شب بخواید 3-4 ساعت اصول بخونید نمیشه از روی اینا بخونید، ولی علل قاعده اگر این مقدار کار نداشته باشه، من که خودم الان کتابو گرفتم سال به سال باز نمیشه، چون همه رو محل کار مطالعه میکنم، محل کارم خب همش سیدی اصول هست، باز میکنم با سیدی اصول نگاه میکنم. لذا یک تاکید کنم الان با این وضعیت گرونی کتاب، مثلا تو الان شما به 100000 تومان 200000 تومان مثلا خزینه کنید کتاب بخرید، من چیزی نمیدونم. من کتابایی که نیست، حالا شما میگید آقا مثلا من میخوام الهیات آقای حکیمی رو بخونم، نمایشه کتاب برید، کتابایی که بیشتر دوست دارید مطالعه کار جنبی بکنید و نمیتونید توی چیز حالا کتب علوم انسانی معروف که الان همه شما نگاه بکنید چقدر کتاب دارید. الان همین سیدی یا 4 تا سیدی که دست شما هست، حداقلش اگه الان بخواد کتابایی که اصلا هست رو تهیه بکنید، حد بعضیش اصلا قابل تهیه نیست، نسخه خطی اینا رو گذاشتن که هیچ، ولی همینه که چاپی شما بخواید تهیه بکنید بالای 200-300 میلیون تومان باید هزینه بکنید. همین کتابایی که الان هست، یه دور بهار الان میخواید بخرید با 600-700000 تومان پول بدید، شما یه دور وصالوشیه میخواید نگاه کنید الان 400000 تومان پول بدید، یه دور کتاب اصولی معنی معموله کتاب اصول نگاه بکنید هر کدوم شما الان 50000 تومان 100000 تومان 200000 تومان بعدش پول بدید. این همه کتابه. لذا من خیلی چیز نمیدونم، من میگم برید، ولی بعدم برید خودتونه. اگر میخواید بخرید کتاب اصولی مشهور برات، اگر میخواید بعدن درس خارج ادامه بدید، بالاخره نهایت الدوله محقق اصفهانی به دردتون میخوره، منتقای آی روحانی به دردتون میخوره، دوره معاذرات آی خویی به دردتون میخوره، مصباح الاصول به دردتون میخوره، بحوث آی صدر به دردتون میخوره. بحوث آی صدر در اصلات بعد یه دوره اگر میخواید کار فقهی بکنید بگیرید، چون خیلی آدم بهش مراجعه میکنه. ولی به نظرم میرسه از الان تا تصمیم برای آینده نگرفتید و نمیدونید چه مقدار میخواد استفاده کنید، پول میدید مثل ما الان همه رو گوشه میذارید، هم دیگه حب دنیا میاد که دلتون نمیاد اینا رو از دست بدید، همه زحمت کشید از این ور اونور جمعش کردید و هیچی، همش باید فقط حمالات کتب از این ور بوده انجام بدید. تمام بگید خدا حافظ.
ترم رو به تفکیک ریختن، ترم 1 و ترم 2.
متشکرم، دست شما در نکنه. بخواهید بگم بگید که